فرصتی دیگر و گفتاری دیگر، همگی شما خوبان همراه را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق سربلند و پیروز باشید. تا درودی دیگر، بدرود.
باز هم از همراهی شما سپاسگزاریم. در این لحظه گفتار نوآوری رو به اتفاق خواهیم شنید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
به نام خدا. همراهان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته با یکی دیگر از برنامه‌های نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان شما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، یک بانوی محقق ایرانی به همراه گروهی از محققان سعی کرده اند با الهام از قابلیت تغییر رنگ بدن سفالوپودها گونه ای از آبزیان، روش‌های جدیدی برای استتار سربازان در میدان جنگ طراحی کنند. دریا مکان خطرناکی است و هر لحظه احتمال دارد یک حیوان دیگری را طعمه خود قرار دهد. به همین دلیل سالهاست دنیای زیر آب به آزمایشگاهی بزرگ برای فناوری‌های تهاجمی و دفاعی تبدیل شده است. استتار یکی از بهترین روش‌های دفاعی موجودات دریایی است و در این زمینه سفالوپودها نمونه مناسبی هستند. این گروه از حیوانات آبزی شامل ماهی مرکب، هکتوپیا، توفال ماهی و ناتلوس است. آنها به محض احساس خطر می توانند رنگ و حتی بافت پوست خود را به سرعت تغییر دهند. این قابلیت به وسیله عضو ماهیچه‌ای کوچکی در بدن سفالوپودها فعال می شود. این عضو حاوی صدها هزار دانه رنگی با قطری 150 بار کوچکتر از قطر موی انسان است. این رنگدانه ها قشایی دارند که در کسری از ثانیه آنها را مخفی یا آشکار می کند. این محقق ایرانی و گروهش از روش این آبزیان تقلید کردند و اکنون مهمترین استفاده از آن در حوزه نساجی است. با کمک این رنگدانه ها می توان گجت های پوشیدنی، نمایشگرهای انعطاف پذیر و پارچه هایی تولید کرد که قابلیت رنگ پذیری بهتری دارند. به عبارت دیگر این فناوری به سربازان کمک می کند بهتر استتار کنند. به گفته این محقق در آینده از این ویژگی برای طراحی سلول‌های خورشیدی استفاده خواهد شد. یک دانشمند زن ایرانی با همکاری دانشمندان در دانشگاه غرب استرالیا نوعی حنجره مصنوعی ساخته است که با کمک سیستم تنفسی بیمار کار می کند و می تواند صوتی با کیفیت بالا تولید کند. برخلاف پروتزهای موجود که نیازمند ورودی اعصاب و ماهیچه های حنجره هستند، این دستگاه با کمک سیستم تنفسی فرد کار می کند و برای نصب آن نیازی به جراحی نیست. به گفته این دانشمند ایرانی، استاندارد فعلی برای مراقبت‌های درمانی نیازمند قرار دادن پروتز در گردن است که به وسیله عمل جراحی انجام می‌شود. این زخم باز می‌ماند تا بیمار پس از جراحی حنجره بتواند نفس بکشد. از آنجا که جراحی یک عمل تهاجمی است و بعد از آن معمولاً عفونت و مشکلاتی به وجود می آید و صدای فرد نیز پس از آن خشن می شود، محققان در آزمایش‌های پیش کلینیکی هنگام تحقیق روی صوت بیونیک یک نسخه الکترونیکی از این دستگاه ساختند. باید گفت این دستگاه با استفاده از نفس بیمار نوعی صوت ایجاد می کند که با حرکات لبها و زبان به سخن گفتن تبدیل می شود. این تحقیق نشان داده است که دستگاه به طور خاص با تنفس بیمار کار می کند. در حقیقت پروتز به حنجره کمک می کند که بدون نیاز به اعصاب عمل کند. همچنین کیفیت صوت تولید شده در آن بسیار بهتر از استانداردهای موجود است. این دستگاه شامل لوله است که از سوراخ روی گلو به دهان فرد متصل می شود. محققان تصمیم دارند یک پروتز عملیاتی PBV به عنوان واحد کنترل بسازند که روی استوما به کار می رود و سپس از واحد منبع صوت در سقف دهان کار گذاشته می شود. عزیزان، محققان دانشگاه کمبریج برای اولین بار نمایه‌های ژنتیکی دقیقی از انسان‌ها طراحی کردند که وضعیت سلامت هر فرد را از لحظه تولد به طور کامل قابل ردگیری می‌کند. این نمایه در گذر زمان بروز می‌شود و ردگیری وضعیت سلامت افراد را تسهیل می‌کند. این متخصصان درمانی امیدوارند با امکان پذیر کردن انجام تست‌های ژنتیک در داخل منازل با هزینه کم و با دقت بالا شناسایی مبتلایان به بیماری‌های مختلف را راحت‌تر کنند و از این طریق ضمن نجات جان انسان‌ها میلیون دلار در هزینه‌های بهداشتی و درمانی صرفه‌جویی شود. باید گفت این نمایه‌های ژنتیک می‌توانند احتمال ابتلای افراد به 10 بیماری خطرناک را برآورد کنند. به عنوان مثال، فرد با استفاده از آنها از همان ابتدای زندگی درخواهد یافت که احتمال مبتلا شدنش به دیابت در سال‌های آینده 10% است. این احتمال در مورد سرطان سینه 50% و در مورد بیماری‌های قبلی 90% پیش‌بینی می‌شود. در این دستاورد بی‌سابقه، انسان‌ها قدرت پیش‌بینی وضعیت سلامت خود را نه برای چند سال، بلکه برای تمام دوران زندگی خود به دست می‌آورند. اطلاعات این کارت‌های ژنتیکی در گذر زمان و بسته به شرایط زندگی فرد مانند محیط زیست و سبک زندگی به روز می شود. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این گفتار شما را در جریان تازه ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار دادیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر همگی شما خوبان همراه را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
اوقات شامگاهی شما سراسر نور و مهربانی و امید باشه عزیزان شنونده. در این لحظه تکرار نمایش رو به اتفاق خواهیم شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
رهرو نور، نویسنده مرضیه رفیعی، سردبیر فاطمه رنجبران. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی سباقی، مهرداد مهماندوست، محمد حسین مجدزاده، احمد شمس آصف، عبدالعلی کمالی، پری امیر حمزه، حبیب بختیاری، علی زرینی، نگین خواجه نصیر. کارگردان جواد پیشگر. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده شهلا نیساری.
فصل ششم.
چه شده اما؟
مصعب ابن عمیر را دیدم.
مصعب ابن عمیر؟
آره ابوذر، گویا.
آیا خبر تازه ای داشت؟
فتنه ای دیگر در راه است.
باز هم کفار مکه خوابی تازه دیدن؟
آن هم چه خواب خونی.
دیر یا زود چنین می شود.
آره، به خدا قسم که چنین. آن هنگام که ابو جهل خانوادم را در آفتاب سوزان برهنه بر روی شنهای داغ حجاز می خوابانید و بر سینه های آنها سنگ های بزرگ می نهاد تا از ایمان به رسول الله دست بردارند، با خدای خود عهد بستم که نگذارم خون به ناحق ریخته شده مادرم سمیه و پدرم یاسر و برادرم عبدالله پایمال شود.
روزی که ما یثربیان اثر نیکخواهی و رأفت شما مسلمانان را به شهر خود راه دادیم، هرگز نمی‌دانستیم که قصد ویرانی شهر ما را دارید.
چه میگوی ابن عبی؟
آمدن مهاجرین به یثرب، این شهر جانی تازه گرفته ابن عبی.
جانی تازه؟ بهتر از بگویی هر روز فتنه ای تازه برای نابودی یثرب جان میگیرد.
مقصودت چیست؟
باور کنم که شما نمی‌دانید.
چرا باید بدانیم؟
قریشیان به سوی یثرب می آیند.
آیا آمدن مسافرین قریشی به جانب یثرب اتفاق تازه ایست ابن عبی؟
آره، وقتی به عزم نبرد می آیند. آره،
شاید چنین نباشد که تو می گویی.
خود بهتر از من می دانید که چنین است. یثرب در خطر است.
اگر چنین هم باشد، این مشرکانند که قصد نبرد دارند، نه مسلمانان.
چه مشرکان چه مسلمانان، نتیجه یکیست. نبردی در پیش است و یثرب باید آماده دفاع از خود باشد، وگرنه یثرب را با خاک یکسان میکنند.
اگر در شهر بمانیم و منتظر حمله آنها باشیم، جان مردم را بیشتر به خطر میاندازیم.
باید با آنها جنگید.
شکی به دل خود راه نده که رسول الله نیز چنین خواهند کرد. اما اینکه در کجای نبرد صورت خواهد گرفت، تصمیمش با خود ایشان است.
شما نباید بگذارید مردان جنگجویتان از یثرب دور شوند و شهر بی محافظ بماند.
تو نگران چی هستی نوبک؟ نگران یثرب یا اهل خانه مسلمانان یا نگران
هر چه که باشم؟ چاره یکیست، باید یثرب را آماده دفاع از خود کنیم.
آه ابوذر، وقت نماز است، باید آماده نماز شویم.
آری برویم و وضو ستانیم.
برویم.
خوشنود باشی آری، خوشنود باشی.
تو نیز ابن قیس؟
چرا نباشم، حتما خبر رو شنیده ای. دیر یا زود قریشیان به یثرب خواهند رسید.
آره،
و تا آن زمان ما چه می کنیم؟
راه ورودشان به یثرب را هموار می سازیم.
آره، اما چگونه؟
خوب گوش کن، همینک نزد افراد قبایلت برو و اخبار و وقایع این کاروان قریش را که روی به سوی یثرب دارند جویا شو.
در جریان هستم ابن ابی.
ای زیرک، خودت را به جاهلی میزنی و در کوی برزن پنهان میشوی و گوش تیز میداری
که اخبار را دقیق به گوش سلام برسنم.
حال بگو.
برویم تا برایت بگویم.
زبانه این آتش از جانب هیزم افروخته ابو سفیان است. آری
بیاید که انتقام بگیرد، انتقام کشتگان بدر را.
مؤمنانی را که در راه تو به جهاد و دفاع برخواستند حفظ فرما و آنها را در پناه خود.
سپاه اسلام شکست خورده برمیگردد.
خدایا چه میشنوم؟
مگر میشد با سپاهی متشکل از 3000 نفر، آن هم با 3000 شتر و 200 اسب و ساز و برگ کامل جنگی مبارزه کرد؟
ابن ابی،
ای مردم اگر نمیدانید بدانید که محمد و یارانش شکست خوردند.
یا الله، به تو پناه میبرم.
ای سلمان، امارت یثرب چطور بود؟ فکر میکنم حتی اندیشیدن به آن هم شیرین و لذت بخش بوده، نه؟
من تنها فرمان رسول الله را مبنی بر ماندن در شهر اطاعت نمودم.
پس بدان که دیگر رسول اللهی نیست تا از او فرمان ببری، نیست؟
خوف کن ابن ابی.
چه خوفی سلمان؟ چه خوفی؟ ای مردم، بدانید و بروید و به خاندان محمد ابن عبدالله خبر دهید که محمد کشته شد.
چه میگویی ابن ابی؟ چرا مردم را میترسانی؟
مگر حمزه بر این عقیده نبود که باید بیرون یثرب با مکیان بجنگیم؟ اینک خود کجاست تا عشق یتیمان یثرب را ببیند؟
آیا برای حمزه حادثه ای رخ داده؟
اگر محمد حرف من و مردمی که با من موافق بودند را گوش می داد، هیچگاه خود و عمویش حمزه را به کشتن نمی داد. به آنان گفتم که از شهر بیرون نرویم، اما به رأی من بهایی ندادند. اکنون شماری از آنان را بیوه کردند و کودکان بسیاری را یتیم.
تو از کجا می دانی که ما شکست خورده ایم؟
کاش آنجا بودی و می دیدی که چگونه یارانتان به تمه جمع‌آوری غنایم و رسولشان خیانت کردند و باعث شدند که دشمن بر او چیره شود.
به من خبر رسیده بود که بعد از نماز صبح احد را ترک کردی و بازگشتی، پس این اخبار را از کجا می دانی؟
باز نگشتم، در میانه راه با یارانم متوقف شدیم تا زودتر از یثربیان فرجام نبرد را بدانیم. همین.
خدایا، لشکر رسول الله، آرام باشید مردم، صبر کنید، بردباری پیشه کنید. خدایا شکرت، پیامبر زنده است، مردم ناراحت نباشید، ای زنان یثرب، دختر رسول الله را آرام کنید و به ایشان بگویید پدرشان زنده اند. ابن سلام، برادرم ابن سلام.
درود بر تو سلمان، لعنت بر نفس اماره که لحظه ای ما را تنها نمی گذارند.
جریان طمع به غنایم چیست؟
ما پیروز شده بودیم سلمان، پیروز شده بودیم. آه سلمان، رسول الله فرمان داده بود تا عبدالله ابن جبیر که رحمت خدا بر او باد به همراه تنی چند از مسلمانان به بالای کوه عینن بروند و مراقب باشند تا دشمنان از پشت سر به سپاه اسلام یورش نیاورند.
آیا تنها راه نفوذ دشمن به قلب سپاه ما از کوه عینن بود؟
آری.
پس چگونه عبدالله ابن جبیر اجازه داد تا دشمن بتواند بر سپاه اسلام چیره شود؟
عبدالله ابن جبیر تلاش فراوان کرد تا مراقبانی که گماشته بود بر سر جایشان بمانند، اما موفق نشد.
گرانان نمی دانستند که اگر نافرمانی کنند باعث شکست سپاه مسلمانان می شود.
می دانستند، اما طمع کورشان کرده بود.
طمع به چه چیز؟
به غنایم جنگی. کاش این دسته هرگز طمع به خرج نمی دادن و از کوه پایین نمی آمدن. هرچه عبدالله ابن جبیر تلاش کرد تا آنان را در بالای کوه نگه دارد افاقه نکرد که نکرد، و مشرکان توانستند به قلب سپاه ما یورش آورند. هرچند که عبدالله ابن جبیر آنقدر ایستادگی کرد تا به شهادت رسید.
دیگر چه کسانی به شهادت رسیدند؟
از شهادت حمزه خبر دارم و مصعب ابن حمید
و ابن رافع.
خوشا به حالشان، شربت گوارای شهادت را نوشیدن سلمان.
خداوند او را رحمت کند.
تعداد کشته های ما بسیار بود و تعداد کشته های آنها اندک. سلمان، سلمان، بیش از این تبار ایستادنم اینجا نیست.
او را ابن سلام، او را ببرید، او باید استراحت کند.
خدای من،
خواهرم، بردباری پیشه کن.
چگونه صبر پیشه کنم بر این ماتم؟
آیا مردی از خاندانت به همراه سپاه مسلمین بود؟
آری آری، پسر جوان تازه دامادم.
نامش چه بود؟
نامش حنزله بود.
خداوند خود تسلایی به دل داغدارت دهد.
داغ من در نزد داغی که بر دل رسول الله وارد شده هیچ است. رسول الله عزادارم، ایشان را تسلا دهید، پیامبر خدا را دریابید.
مگر بر ایشان چه واقع شده؟
ایشان عموی خیش و بسیاری از یاران عزیزشان را از دست داده.
ابوذر، برادر، تو زخمی شدی؟
زخمای من در مقابل جراحت بدن علی ابن ابی طالب یکست. ایشان به یاری دوتن از مؤمنان از رسول خدا دفاع کرد.
دیدم که چهره مبارک رسول الله غرق خون بود.
پیشانیشان شکاف برداشته و دندان مبارکشان شکسته است. ابو سفیان نابکار کمر به قتل رسول الله بسته بود.
لعنت خدا بر آنها. بیا بیا تا تو را به نزد همسرت ببرم، حتما او اکنون بسیار نگرانت است. برویم برادر، برویم.
سلمان سلامتی عطا کن که برترین نعمت هاست. آمدی سلمان؟
حالت چطور است؟
بهترم.
ام زر را در مسجد دیدم، جویای احوالت شد. گفتم نزد منی. خیالش آسوده گشت و راه خیمه را در پیش گرفت و رفت. اما کلامی بر زبان آورد که باعث خوشنودی من شد.
کلام او چه بود؟
گفت: ای سلمان، برادر دینیم، حق برادری را بر همسرم ابوذر تمام کردی.
خوشنودی تو خوشنودی من است سلمان.
اما ابوذر، تو باید بیشتر از پیش به فکر خود باشی. عبادت زیاد خستت کرده. سخنان رسول الله را زیاد برده ای؟
وقتی خداوند را عبادت می کنم آرام می گیرم.
از مال دنیا هیچ نیندوختی و هر چه که به دست می آوری در راه خدا انفاق می کنی. اما این را نیز بدان که عیال و فرزندت نیز حقی به گردن تو دارند. آنها را فراموش مکن.
هیچگاه سلمان، هیچگاه. خیالم آسوده است که همسرم به کم خانه است و حاضر نیست همسایش گرسنه بماند و خود بخورد و بیاشامد. ما برای آن دنیا زندگی میکنیم تا در عالم آخرت گرسنه و تشنه نمانیم.
اما ابوذر، زهد زیاد تو را بی حال و فرسوده کرده. به جسم خود نیز زیاد عذاب نده که آن را نیز نزد خداوند منزلتی است. در حفظ آن بکوش که نعمتی است بس گرانقدر.
باشد سلمان، باشد. سخنانت را آویزه گوش خواهم کرد.
حال لقمه ای بگیر تا گرسنگیت رفع شود. بفرما.
چشم. ابتدا تو افطار کن که روزه بودی. خداوند به سفرت برکت فراوان دهد.
به سفره تو نیز برادر. بسم الله، بفرما.
بسم الله. دعاتت قبول باشد.
اتفاقی افتاده برادر؟
نه برادر، اما سوالی از تو دارم.
چه میخواهی بگویی ابوذر؟
فکر نمی کنی این نان کمی خشک باشد؟
خوب است که مدت ها با هم در صفه زندگی کردیم.
تو که مرا نصیحت میکنی چرا خود با آن عمل نمیکنی؟ تو روزه بودی، باید با طعامی بهتر از این افطار کنی.
پس معلوم میشود من از تو قانع ترم. آری؟
آیا این خوراک تو را سیر خواهد کرد؟
آری ابوذر.
پس مرا بی خود نصیحت مکن، این نان خیلی خشک است.
چطور جرأت میکنی این سخن را بر زبان آوری؟
خشمگین نشو سلمان.
برای این نان زمین و رعد و فرشتگان و هزاران عامل دیگر دست به دست هم دادند تا به ثمر برسد. چطور میتوانی شکر این نعمت را به جا نیاوری؟
مرا ببخش سلمان، پس قدری نمک بده تا مزه نانم باشد.
کمی درنگ کن، همینک باز میکنم.
کجا برادر؟ ظرف آب را کجا میبری؟
زود برمیگردم.
کجا رفت؟ مرا نصیحت میکند، اما خود نیز مانند من از وسایل و ماهیتهای روزمره هیچ نیندوخته. نه جامعه اضافی و نه چیزی برای آسایش.
بفرما ابوذر، بفرما. این هم مقداری نمک. مرا عفو بفرما برادر.
به زحمت افتادی سلمان.
السلام علیک و رحمت الله.
علیکم السلام.
بفرما برادر، بفرما. بفرما طعام میل کن.
من طعام خوردم. حالت چگونه است ابوذر؟
الحمدلله بهترم.
خدا را شکر. به خانه‌ات رفته بودم به حرمت احوال پرسی. ایالت گفت نزد سلمان. آمدم که هم تو را ببینم و هم مژده آزاد شدن غلامی را به شما بدهم.
بنشین و برای من تعریف کن. بنشین.
همینک دخت گرامی پیامبر غلامی را آزاد کرده.
دخت پیامبر به پارسایی نزد ملت عرب مشهور است. این گونه رفتار تنها شایسته ایشان است. حال تعریف کنم مار؟
آیا پیرمردی را که افتخار داشتن گردنبند دخت پیامبر را داشت به یاد داری؟
چه چگونه او را به یاد نداشته باشم؟ امروز او را در قبرستان دیدم. او بود که ابوذر را به حالت نزار در آنجا یافت و جماعت را برای کمک به او فراخواند.
خدایا سلامت بدارد که جان مرا نجات داد.
گردنبند حضرت را به مشک خوشبو ساختم و آن را به غلامی که در خانه من زندگی می کرد دادم. به او گفتم برو نزد رسول الله و گردنبند ایشان را تقدیم دار و خود را نثار مقدمشان کن. غلام شرفیاب شدند، اما رسول الله غلام و گردنبند را به دخترشان بخشیدند. غلام به سوی دختر گرامی رسول الله رفتند. ایشان گردنبند را گرفتند اما غلام را آزاد کردند.
چه نیکو،
چه گردنبند با خیر و برکتی بوده.
آری، گرسنه ای را سیر کرد، برهنه ای را پوشاند، پیاده ای را سوار کرد، تنگ دستی را به نوار رساند و بنده ای را آزاد کرد
و عاقبت خود به جای خیش بازگشت.
انشاءالله سفرت همواره به خیر و خوشی باز شود سلمان. خداوند برکت سفرت را زیاد کند.
این سر و صدا برای چیست؟
بس سوی مسجد است.
آره،
گویا نزاعی بین مردم در گرفته.
برویم، برویم و ببینیم چه خبر شده.
برویم.
چه خبر شده ابن قیس؟
نمیدانی قیس؟ بیا و بینگر. بین مردی که اجیر یکی از مکیان بوده با یکی از انصار محمد نزاعی افتاده. اجیر آن مهاجر مکی دیگری را کتک زد.
بس کنید دیگر.
چه شده قیس؟ چه شده؟
آخر اینها تا به کی باید با هم مرافعه به راه بیندازند؟
تا وقتی که حتی یک مهاجر در اینجا باشد.
ابن ابی، مخالفت دیگر فایده ای ندارد. مگر ندیدی سال گذشته چه بر سر بنی نظیر آمد؟
چشم و دل سران قبیله بنی قریظه روشن.
دوباره بحث و جدل سال گذشته را پیش نکش. قرارداد ظالمانه ای بود.
آن جریان تمام شده. ویس راست
بود. اگر تمام شده بود خیانتکاران به قبایل خود این چنین انگشت نوا نمی شدند.
این نزاع ربطی با آن جریان ندارد.
بنی نظیر آن قانون را به ما تحمیل کرده بود. ما نمی توانستیم بپذیریم. ابن ابی، آیا می توانستی قبول کنی از طایفت کسی را بکشند اما نصف دیه مقتول پرداخت شود و در عوض دیه کامل را برای مقتول طایفه مقابل بپردازی؟
چه شده ویس؟ دشمن من شدی؟
دشمن تو نشدم ابن ابی، اما اتحاد تو را با بنی نظیر نمی توانم ببخشم.
کدام بنی نظیر؟ مگر بنی قریظه گذاشت تا بنی نظیری باقی بماند؟
مگر آنها آبروی برای ما گذاشتند؟ محمد را به قلعهشان کشاندند و توطئه قصد او را چیدند.
کافیست، کافیست مردم یثرب، کافیست، تمامش کنید. شما را چه شده است که اینطور به جان هم افتاده اید؟ گوش کنید، من کاری به قبایل دیگر ندارم، با مردم قبایل اوس و خزرجم با آنها سخن میگویم. میبینید چه بلایی به سر خودتان آوردید؟ مهاجران مکه را به شهر و خانه های خود راه دادید؟ اموال خیش را با ایشان تقسیم کردید و از دل و جان قدوم مهمانانتان را گرامی داشتید؟ این شد فرجام آن.
ابن ابی، این نزاع بین هر کس ممکن بود اتفاق بیفتد.
ای اوسیان و ای قوم خزرج، یادتان رفته که چگونه به گفتار محمد گوش دادید و مسلمان شدید؟ همانطور که او میخواست؟ آیا این بود پاداش مسلمانی شما؟ آیا این درست است که مهاجرین هر روز بهانه بیاورند و به جان شما بیافتند؟ مگر شما به خاطر آنان جنگ نکردید؟ مگر پسران و پدران و برادران و شوهران خود را از دست ندادید؟ زنهایتان بیوه شدند و کودکانتان یتیم و اکنون که مهاجرین با نیروی شما قدرت گرفتند، از آن قدرت استفاده کرده و بر علیه شمایند نه به نفعتان.
آرام باشید، آرام باشید، احترام پیامبر خدا را نگاه دارید.
گوش کنید مردم، گوش کنید. اگر شما از طعام و مال خود به ایشان ندهید و آنان را به حال خود بگذارید، از شهر شما که متعلق به اجداد و پدرانتان است بیرون میروند و در جای دیگر منزل میگیرند یا به اقوام خود میپیوندند.
یثرب شهر پیامبر است.
میبینید مردم، به یاران محمد یاری نرسانید تا از اطراف او پراکنده شوند. ای مردم، بگذارید آن کس که عزیزتر است دیگری را براند.
اینجا شهر پیامبر و نبی اسلام است. اگر کسی بخواهد از شهر پیامبر اخراج شود، این تو هست ابن عبی، نه رسول الله.
ابن عبی، سخن کوتاه کنین مردم را. ببین، بدون فایده ای ندارد. اینها همگی طرفدار محمد ابن عبدالله هستند.
ابن عبی، کار را به جایی نکشان که اهل خانه ات نیز به تو رحم نکنند. فرزندت را ببین که چگونه با خشم به تو میگرد. طرفداران محمد ابن عبدالله کم نیستند که تو میخواهی مردم شهر را بر علیه آنان بشورانی.
تو با این سخنان دوباره اوس و خزرج را به جان هم میاندازی.
چه شده بیس؟ چه شده؟ راست بگو، به چند دینار زر خود را فروخته ای؟
خدا میداند که هیچ.
ای مؤمنان، ای مسلمانان، آرام باشید. رسول الله حکم به آرامش میدهند. از نفاق و توطئه بپرهیزید. هیچ کس حق ندارد بی جهت و بدون اینکه حقی از او زائل شده باشد به روی برادر دینی خود شمشیر بکشد. حرمت پیامبر را که در میان ما ایستادن نگاه دارید و از ناسزا به هم بپرهیزید.
ای مردم یثرب، بدانید که من بیش از دیگران برای شما دل می سوزانم. ندیدید که محمد هر کرا که مخالف اوست از یثرب بیرون می کند؟ بترسید از آن روزی که بر علیه شما نیز بشورد و بشوراند و تمام داراییتان را بستاند.
سخن کوتاه کن عبدالله ابن عبی، سرت را برباد داده این مردک ترسو. تو شرم نمی کنی که چنین سخن میگویی؟ از زبانی که با رسول الله روبرو شدی به عناوین مختلف ایشان را اذیت و آزار نمودی. آیا تو را بیرون کردند؟ آیا مالی از تو ستاندند؟ آیا سخنی در غیاب تو بر زبان آوردند؟ ابن عبی، افسوس که پیامبر ما را نشناختی. آیا این تو نبودی که با بنی نذیر هم پیمان شدی و ابو سفیان مشرک و نابکار را به حریم خود راه دادید و قصد جان پیامبر را نمودید؟ این مردم تو را شناختند و حاضر نیستند دیگر به سخنان تو گوش دهند.
ابن عبی، حافظ به چهره رسول الله نگاه کنی تا خجلت زده شوی. میبینی که ایشان چگونه با روی گشاده مهملت را میشنیدند و ذره تغییر در سیمایشان ندیدی؟
شما این مردم را فریب دادید.
تو چه؟ تو آنها را با این سخنان فریب نمیدهی؟
آیا این فریب نیست که یک دعوای ساده را به یک نزاع قبیله‌ای میکشانی و حافظ دین خدا را مورد ملامت قرار میدهی؟
ابن عبی، آیا تو از جمله مشرکانی که با مخالفین ما هم دستی یا مسلمانی و به رأی دین و پیامبر خود عمل میکنی؟ مگر تو اسلام نیاوردی؟ پس چرا دین خود دفاع نمیکنی؟ آیا مسلمان نیستی؟
هستم.
هستی؟ آخر تو چه مسلمانی هستی که به برادر دینی خود افترا میبندی؟
من از آب و خاکم دفاع میکنم. محمد از این آب و خاک نیست.
پیامبر اسلام نه تنها متعلق به این سرزمین است، بلکه متعلق به تمام جهان است. اگر تو مسلمانی حقیقی باشی باید رهبر و پیشوایی داشته باشی. بگو ابن عبی، بگو پیشوای تو کیست؟
نامش را بگو.
این چه پرسشیست؟
ای مردم، توانگر وظیفه دارد درویش و فقیر را یاری و دستگیری کند. آیا اگر مسلمانی از شهر پیامبر
به کمک برادر مسلمان خود بشتابد، این امر را حمله بر اخخازی میکنید؟ رسول الله همواره شما را از انجام اعمال ناپسند همچون نوشیدن مسکرات، رباخاری، زنا و فحشا بر حذر می‌دارند و شما را به روزه و بر پاداشتن نماز و دادن زکات مال و جهاد در راه خدا و کمک به فقیران سفارش می‌کنند. آیا چون این فردی می‌تواند به شما آزاری برساند؟
مردم حال پراکنده شوید و به خانه هایتان روید و به سخنان کذب و بی‌پایه مشتی خائن گوش ندهید. بروید، بروید.
دوستان عزیز، در این لحظه تکرار گفتار حکایت آیه ها تقدیم شما خوبان میشه. لطفاً این گفتار رو هم تا پایان شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما عزیزان همراه باشم. در این برنامه به شأن نزول آیات 70 تا 72 سوره شریفه نمل میپردازیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مسیر رسالت خود و ابلاغ دین مبین اسلام به جامعه بت پرست رنج‌های بسیاری کشیدند. بت در همه ابعاد زندگی عرب‌ها حضور پررنگی داشت. آنان بت‌ها را دور کعبه چیده بودند و با احترام با آنها می‌نگریستند. بت‌پرستان حجاز معتقد بودند که به وسیله قربانی میتوان رضایت بت‌ها را جلب کرد. آنان پس از قربانی کردن خون حیوان قربانی شده را به سر و صورت بت می‌مالیدند. آنها حتی در کارهای بزرگ و سنگین با بت‌های خود مشورت می‌کردند. برخی از مشورت‌ها بدین صورت بود که آنها تک چوب‌هایی را انتخاب می‌کردند و در روی بعضی از آنها می‌نوشتند بکن و در بعضی دیگر می‌نوشتند نکن. سپس چوب‌ها را در کیسه‌ای می‌انداختند، آنها دست دراز می‌کردند و هر کدام از آنها بیرون می‌آمد بر طبق آن عمل می‌نمودند. جامعه جاهلی عرب بر اثر پرستش بت‌های گوناگون دچار اختلاف ها، جنگ ها، قتل و کشتار ها و بالاخره بدبختی ها و خسارات مادی و معنوی فراوانی بودند. عرب جاهلی با خرافات زیادی زندگی می کرد. به عنوان نمونه، موقعی که وارد روستایی می شد و از بیماری وبا می ترسید، برای رفع ترس در ابتدای روستا می ایستاد و 10 بار صدایی مانند صدای الاغ از خود در می آورد. گاهی این کار را با آویختن استخوان روباه به گردن خود توأم می نمود و اگر در بیابانی گم می شد، پیرهن خود را پشت رو می کرد و می پوشید. اگر عدد شتران آنها به 100 می رسید، برای کوری چشم حسودان و بدچشمان، یکی از چشمانی که شتران نرشان را کور می ساختند و اگر عدد شتران به 1000 می رسید، هر دو چشم یکی از شتران را کور می کردند. اگر کسی بیماریش ادامه می یافت، معتقد بودند که حیوانی متعلق به دیوها را کشته است و از این رو برای پوزش طلبیدن هدایایی را در برابر سوراخ کوه می گذاشتند. آن کسانی که از خیانت همسران خود می ترسیدند، پیش از مسافرت خود برای کسب اطمینان نخی را بر ساقه یا شاخه درختی می بستند. موقع بازگشت اگر نخ به حال خود باقی بود، مطمئن می شدند که زن آنها خیانت نکرده است و اگر نخ باز یا مفقود می گردید، زن را به خیانت متهم می ساختند. اگر دندان فرزندشان می افتاد، آن را با 2 انگشت به سوی آسمان پرتاب کرده و از آفتاب می خواستند که دندانی بهتر از آن را به فرزندشان بدهد. عرب جاهلی مردار می خوردند و راهزنی می کردند و از شراب و زنا و بیبندوباری لذت خاصی می بردند. اوقات خوش و لحظات بیکاری آنان با نقل افکار جاهلانه و تخیلات شاعرانه که از غارتگری ها و قتل نفس ها و بادگساری ها و عشق بازی ها و عیش و نوش ها حکایت می کرد می گذشت. این سرگرمی ها و عادات و رسوم و بیخبری ها دیگر فرصتی به عرب بت‌پرست ثروتمند عیاش یا بی نوایی تهی دست گرفتار نمی داد تا به خدا و عالم بعد از مرگ بیاندیشند و پی به حقیقت ببرند. برای آنها زندگی جز اینها مفهومی نداشت. سخنان امام علی علیه السلام در بیان اوضاع عرب قبل از اسلام شاهدی بر انحطاط فکری و فساد اخلاقی آنان است. ایشان در یکی از خطبه‌های خود اوضاع عرب پیش از اسلام را چنین بیان می‌کنند: خداوند محمد صلی الله علیه و آله و سلم را بیم دهنده جهانیان و امین وحی و کتاب خود مبعوث نمود، در حالی که شما گروه عرب در بدترین آیین و بدترین جاها به سر می بردید، در میان سنگ لاخ ها و میان مارهای پرزهری که از آوازها نمی رمیدند مانند این که کر بودند اقامت داشتید، آبهای آلوده را می آشامیدید و غذاهای خشن مانند سوسمار می خوردید و خون یک دیگر را می ریختید و پیوند با خیشان را قطع می کردید و دختران را زنده به گور می کردید و پسران خود را به قتل می رساندید. بت‌ها در میان شما برپا بود و گناهان سراسر وجودتان را فرا گرفته بود. چنین فضایی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آهسته و پیوسته و با پشت کار و امید روزافزون پیام الهی خیش را تبلیغ می‌کرد. او می‌خواست هیچ کس در بیابان گمراهی و نادانی تنها نماند و همه به شاهراه هدایت برسند. پیامبر خدا عشق می‌ورزید و سختی‌ها را به جان می‌خرید. او برای گسترش پیام الهی خود شب و روز نمی‌شناخت و هیچ فرصتی را از دست نمی‌داد. یکی از جالبترین و کارآمدترین شیوه های عملی پیامبر خدا توجه به تک تک افراد بود. او همانند یک طبیب دلسوز به دنبال بیماران میگشت تا امراض باطنی و روحی آنان را با نور اسلام مداوا کند. امام علی علیه السلام در کلامی زیبا این ویژگی پیامبر خدا را چنین توصیف میکند: او پزشکی است که با طب خیش پیوسته در گردش است، داروها و مرهمهای خود را به خوبی آماده ساخته و ابزار داغ کردن را برای سوزاندن زخمها تفتیده و گداخته کرده است تا بر هر جا که نیاز داشته باشد بگذارد، بر دلهای کور، بر گوشهای کر، بر زبانهای گنگ. او با داروهای خیش بیماران قفلت زده و سرگشته را رسیدگی و درمان می کند، همانهایی که از فروغ حکمت بهره نگرفته و اندیشه خود را به انوار دانشهایی که اعماق جان را روشنی بخشد تابان و فروزان نکردند. این طبیب روحانی به کمک دوا و معالجه خود بیماری های غفلت، نادانی، حیرت و سرگردانی را معالجه و برطرف می کرد. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. با ما همراه بمانید. تلاش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عده‌ای از مردم به آیین مقدس اسلام روی آوردند، اما برخی دیگر آنچنان در گرداب و گمراهی فرو رفته بودند که هرچه دست و پا می زدند بیشتر در منجلاب طغیان فرو می رفتند. این مشرکان با پافشاری بر کفر خیش بیش از بیش از ساحل نجات دور می شدند و در گرداب تباهی فرو می رفتند. آنان که هیچ رنگ و بوی دنیایی در تلاش بی وقفه پیامبر نمی دیدند، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را دیوانه می پنداشتند و مسخره می کرد. هرچند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با پایداری وصف ناپذیر این گفته ها را نادیده می گرفت، ولی گاهی از این که بعضی مردم کافرند و با عصیان خود به جهنم می روند در قمی سنگین فرو می رفت. این غم و اندوه برای آن بود که این مردم خواسته یا ناخواسته عذاب الهی را برای خود تدارک می‌بینند و همین دلیل پیامبر در دعوت خیش اصرار می‌ورزید و گاه تصور می‌کرد و هر قیمتی که شده باید آنان را قانع کند تا اسلام را بپذیرند. اما زمانی که مقاومت آنان را در برابر توحید مشاهده می‌کرد، بر حزن و اندوهش افسوده می‌شد. خداوند که عشق پیامبر خود را به دعوت می‌دید، برای دلداری پیامبر اسلام آیات 70 تا 72 سوره شریفه نمل را نازل فرمود.
ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون.
و ای رسول، تو بر کفر و بدبختی این کافران اندوهناک مشو و از مکر آنان نیز دلتنگ نباش. و کافران میگویند پس این وعده قیامت اگر راست میگوید کی خواهد بود؟ بگو بعضی از آن وعده که به وقوعش تعجیل دارید بدین زودی شاید در پی شما آید، که به مرگ الهی یا شمشیر مسلمین همه هلاک شوید و به دوزخ روید. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های حکایات آیه ها رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر از این مجموعه و داستانی دیگر از شأن نزول آیات قرآنی، همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
خیلی خیلی سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امشب هم همراه بودید با بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. بهترین ها رو از خدای منان برای شما آرزو می کنم. شبتون سراسر خیر و آرامش و خدا نگهدار.
علیه رژیم صهیونیستی انجام داد، اونها رو مجبور کرد فضای بازسازی نوار غزه رو که پیش از این نسبت بهش نوعی مانع تراشی میکردن آغاز بکنن و برخی تمهیدات و تسهیلات رو برای بازسازی غزه ایجاد بکنن، یا اینکه نسبت به تجاوزات که در قطر انجام میشه رژیم صهیونیستی به نوعی عقب نشینی میکردن. همه اینها مفهومش این هستش که مقاومت در نقطه بازدارندگی جدی قرار گرفته و اگر دقیق‌تر به این مسئله نگاه بکنیم و نوعی آینده نگری رو با این مسئله همراه بکنیم، این به معنای این هستش که صهیونیست تا با این وضعیت هر روز عقب‌تر خواهند رفت و سرآغاز آزادی کل فلسطین تاریخی خواهد بود. همان گونه که رهبران مقاومت روزهای گذشته گفتن، آقای اسماعیل هنیه هفته گذشته گفتن که ما در عملیات و نبرد شمشیر قدس مشق آزادی کل فلسطین انجام دادیم، یعنی اینکه مقدمه آزادی کل فلسطین فراهم شده و انشالله به زودی محقق خواهد.
روز غزه روز مهمی در تقویم مقاومت است، زیرا 29 دی ماه 1387 مقاومت اثبات کرد که تا چه اندازه میتواند ورق بازی رژیم اشغالگر و حامیانش را تغییر دهد و این بار دیگر وقت بزن در رو تمام شده است. حالا نقطه به نقطه سرزمین‌های اشغالی زیر چتر نگاه نافذ مقاومت است و این را رژیم صهیونیستی با پوست و استخوان خود می‌داند. این را در جنگ 12 15 روزه به خوبی نشان داد. علی منتظری، پژوهشگر خاورمیانه و کارشناس مسائل منطقه، میگوید
اینکه ما اشاره کردیم که رژیم صهیونیستی علت حملات 22 روزه خودش رو ریشه‌کنی مقاومت اسلامی در نوار غزه اعلام کرده بود. ما مشابه این جنگ رو در سال 2006 میلادی علیه حزب الله در جریان جنگ 33 روزه داشتیم. در آن زمان هم در طی 33 روز اسرائیل حملات بسیار سنگینی رو آغاز کرد علیه لبنان تا حزب الله لبنان رو در سال 2006 میلادی ریشه‌کن کنه، اما هرگز به این کار موفق نشد. بنابراین اگر مقایسه کنیم این دو رویداد رو، می‌بینیم که اهداف حملات اسرائیل در هر دو عملیات، هم در سال 2006 میلادی علیه حزب الله و هم در جنگ 22 روزه علیه حماس، با یک هدف مشترک بوده، اما در